در صحبت‌های قبلی گفتیم که خداوند ما عیسی مسیح سه مقام داره یا سه نقش رو داره: پیامبر، پادشاه و کاهن. امروز در مورد مقام او به عنوان کاهن صحبت می‌کنیم. البته این موضوع کهانت مسئله است که در اسلام وجود نداره و ما که مسلمان‌زاده هستیم هیچ اطلاعاتی راجع بهش نداریم. در اون نه در قرآن و نه در سنت به این مسئله اشاره نشده. اما در مکاشفه کلام خداوند در کتاب مقدس از همون ابتدا، از ابتدای آفرینش به این موضوع اشاره شده. فرزندان آدم می دونستن که برای اینکه به حضور خداوند نزدیک بشن و پذیرفته بشن، برای اینکه دعاهای اینا پذیرفته بشه، نیاز به یک قربانی دارن. این کار کاهن همین هست که بعدها موسی دستورات اجرای اون رو بهش میده، اینکه قربانی رو بگذرونن که به چه شکل و به چه زمانی در چه مکانی صورت بگیره. از همون ابتدای خلقت، بعد از اینکه آدمی از بهش رانده شد، فرزندانش از این واقعه آگاهن. به عنوان مثال در پیدایش فصل 4 آیه 4 چنین میخونیم: ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه آورد. خداوند هدیه هابیل و هدیه‌اش را منظور داشت، اما هدیه قائن که قربانی حیوانات نبود پذیرفته نشد. در فصل 14 پیدایش در زمان ابراهیم نبی میخونیم که پادشاه سالم یعنی ملک صدق یک کاهن بود، کاهن خدا بود. پدرزن موسی یترون، او هم کاهن مدیان هست. تا زمانی که ما به موسی میرسیم و خداوند فرامین و دستورات مربوط به کاهنها رو به موسی میده که اینا باید فقط از نسل هارون و از قبیله لاویان باشن و به شکل میراثی به اونها میرسه که وظایف اینها در وهله اول مربوط به معبد هست، چگونه به عنوان نماینده قوم به حضور خدا برسند. و اینها کاهنها محافظین و نگهدارنده های خیمه ملاقات هستند که بعداً بدل میشه به معبد. و اونها در ابتدا وظیفه داشتن کاهنها تا کلام خداوند رو به قوم تعلیم بدن. بعدها این نقش رو خداوند به پیامبران میده. اما وظیفه اصلی کاهنها این بود که قربانی اهدا کنن. این کار هر روزشون بود در معبد و در مراسم خاصی از سال. این قربانی ها فقط محدود به این طایفه است، به لاویان، فرزندان هارون. حالا حتی از نسل هارون اگر یکی از اونها نقصان بدنی داشت، این نمیتونست به اون مقام کهانت برسه، ممنوع بود. اینا در سن خاصی بین 30 تا 50 سالگی اجازه داشتن در معبد کار کنن. اینا کارهای داخل خیمه ملاقات و معبد رو انجام میدادن. اما فقط از بین همه کاهنها فقط کاهن اعظم اجازه داشت به اون مکان خاص بره، به قدس الاقداس که در اونجا تخت رحمت بود و عهد تابوت عهد بود و غیره. اون هم یک بار در روز پسخ و اون هم با داشتن خون. دیگر کاهن ها ممنوع بودن، نمیتونستن اونجا برن. خداوند به هیچ کس دیگه اجازه نداد که این نقش کهانت رو داشته باشه. و در تاریخ قوم بنی اسرائیل میخونیم که قره و چند تا دیگه تصمیم میگیرن که آتشدان به دست بگیرن و نقش کاهن رو اجرا کنن و خداوند مجازاتشون میکنه. بعدن به این موضوع اشاره میکنه. این سیستم کهانت که از سوی خداوند مقدر داشته بود به این هدف بود تا قوم رو نزد خداوند بیاره که پذیرفته بشن. اما این سیستم یک ایرادی داشت. اولا خود کاهن‌ها گناهکار بودن و باید برایشون یک قربانی صورت می‌گرفت. و دوما عمر کاهن‌ها کوتاه بود. اینها می‌مردند و عمر جاودان نداشتند. و همه سیستم کهانت و سیستم پرستشی قوم یهود به این منظور بود که به اینا نشون بده روزی کاهن اعظم خواهد آمد. روزی اون قربانی اعظم صورت خواهد گرفت که از اون طریق شما هم گناهانتون بخشوده میشه، هم نزد خداوند پذیرفته میشه. سیستم کهانت با تجسم خداوند ما عیسی مسیح کاملا برچیده میشه و رساله ابراهیمیان اینو به شکل مفصل توضیح میده. خداوند ما عیسی مسیح به عنوان کاهن قوم یک بار برای همیشه خودش رو به عنوان قربانی تقدیم میکنه تا عدالت خداوند در مورد مجازات گناه اجرا بشه و ما با آشتی با خداوند در بیاییم. و همچنین به عنوان کاهن خداوند برای ایمانداران شفاعت میکنه. رسال عبرانیان فصل 9 آیه 26 چنین میگه: اما او اکنون یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمامی آثار ظاهر شد تا با قربانی خدا خود گناه را از میان بردارد. خداوند ما دو کار انجام میده، هم عدالت خدا رو در مورد خودش به اجرا در میاره و هم پارسایی رو به کمال میرسه. مسیح در قالب بشری نماینده قومش هست، جایگزین همه ایمانداران هست. هر چیزی که شریعت خداوند از انسان‌ها میخواد تا به شکل کامل حفظ کنن، مسیح این کار برای قومش انجام میده و بعد اون رو به حساب ایمانداران میگذاره. از این طریق ما پارسا محسوب میشه. دوماً گناه قوم بر مسیح قرار میگیره. همونجوری که در عهد عتیق اینا میدیدن بز قربانی میاد و باید دست بذاره کاهن روی سر بز قربانی و بعد اون رو قربانی کنن، به همین شکل گناه قوم رو مسیح بر خود میگیره و از میان بر میداره. مسیح ظاهر میشه تا با مرگ خودش گناه رو از میان برداره. بره پسخ که در عهد عتیق قربانی میشد در واقع تصویری هست از کار مسیح. به این علت که بدون ریختن خون آمرزشی نیست. تا خون ریخته نشه، تا مجازات اجرا نشه، خداوند کسی رو نمیبخشه. سوالی که پیش میاد این است که مسلمی ممکنه بگن شمایی که میگیم مسیح خداست، مگه خدا میتونه رنج بکشه؟ چگونه ممکنه مسیح رنج ببره؟ مسیح فقط در ذات بشریش هست که رنج رو تحمل میکنه، اما چون ذات خدایی داره، این ذات خدایی به ذات بشریش این توانایی رو میده تا در زیر این بار مجازات ازلی و عظیم نابود نشه و رنج رو تا ذره آخر تحمل کنه. اون رنجی که واقعا معادل رنج ابدی ایماندارانه که باید در جهنم تحمل کنن. اون رنج مسیح هم در بدنش هست و هم در روحش هست. بدن مسیح اون میخایی که به دستهاش میزنن، تاج خاری که بر سرش میگذارن، رنجی که تا حدی شدیده که در باغ جتسمانی قبل از اینکه خداوند به صلیب بشه، وقتی که به اون فکر میکنه قطعه های خون از بدنش سرازیر میشه، از اندیشه اون واقعا به هراس میفته. به علاوه توهین ناظرین هست که به اون میگن اگر مسیح هستی از صلیب بیا پایین، و همچنین نظاره کردن مادرش در پای صلیب و شاگردانش که اونها هم ناراحت هستن. به علاوه مسیح در روحش رنج میبره، اون رنج و عذاب جهنم رو در روحش تحمل میکنه تا حدی که فریاد برمیداره خدایا چرا مرا واگذاشتی؟ رنجی که ما نمیتونیم اینو به تصویر بکشیم، نمیشه فیلم سینمایی ساخت، و همین دلیل در انجیل میخونیم در اون لحظه کل اون منطقه به مدت 3 ساعت توی تاریکی کامل فرو رفت. اون رنجهای عمیقیه که مسیح متحمل میشه. مسیح بره بیعی به خداست، بدون گناه، اما به جای ایماندارانش عذاب میبینه. ما حتی اگر همه عمرمون هم گریه و زاری کنیم، التماس کنیم، کار ثواب انجام بدیم، اینها ذره ای از گناهان ما رو پاک نمی کنه، زیرا گناهان ما در وهله اول علیه خدای ازلیه. جرمش هم ازلیه، زیرا علیه خدای متعال انجام شد. مسیح باید رنج بکشی تا عدالت خداوند که گناه رو و مجازاتش رو ضروری می سازه به اجرا در بیاره. پس ضرورت داشت تا مسیح رنج بکشه و بر صلیب بشه. به چند دلیل. اولا تا نبوت های کتاب مقدس به کمال برسه. تمام پیامبران راستین راجع به مسیح میگن و رنجهایی که خواهد کشید. لوقا 24:46 چنین میگه: نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و از مردگان برخواهد خواست. چون این خداوند نبوت کرده و این باید به وقوع پیونده مسیح باید رنج بکشه. این دلیل اول هست. دلیل دیگرش این است که اگر قرار ما مورد لطف خداوند قرار بگیریم، این گناه ما باید از میان برداشته بشه. خون مسیح نه تنها گناهان ایمانداران رو پاک میکنه، بلکه اونها رو با خداوند آشتی میده. اکنون خداوند به ما نظر دوستانه‌ای داره، قبل از اون چنین نظری نسبت به ما نداره. دلیل سوم این است که تا اون میراثی رو که مسیح فراهم کرده به ایمانداران برسونه. میدونی وصیت نامه تا وقتی که فرد زنده است به کار نمیاد، تنها پس از مرگ اون فرد که این وصیت نامه قابل اجرا میشه و مسیح با مرگش اون میراث رو به ایماندارانش میرسونه. و درسی که ما از این واقعه میگیریم این است که میبینیم خداوند چقدر از گناه نفرت داره. در اسلام متاسفانه گناه رو بسیار ناچیز شمردن، کوچک تلقی کردن، برایش هزار جور تبصره و غیره نوشتن که شما با خیال راحت اونو انجام بدین. اما در نظر خدای زنده و حقیقی گناه بسیار منفوره. یک گناه آدم رو از بهشت بیرون کرد، یک گناه فرشتگان زیادی رو به جهنم انداخت. اما اون چی که واقعا چهره پلید گناه رو بر ما نشون میده صلیب مسیح. خدای جلال با بدنی خونالود بر روی صلیب مورد تحقیر قرار میگه. این باید واقعا نشون بده که چقدر گناه در نظر خداوند پلیده و ما باید چقدر از اون فراری بشیم. و کاری که مسیح انجام میده در اون کارش ما هم رحمت خدا رو میبینیم و هم عدالت خدا رو. خداوند باید همه صفاتش رو به کار بگیره، نمیشه یکی از اونها رو کنار بگذاره، نمیتونه عدالتش رو نادیده بگیره. رومیان 11:22 چنین میگه: پس مهربانی و سختگیری خدا را در نظر داشته باش. مهربانی خدا در این که یک قربانی رو فراهم میکنه تا از طریق اون گناهان ما از میان برداشته بشه. اگر مسیح نبود همه ما باید به جهنم میرفتیم. این مهربانی خداست، محبتشه که یک راه فرار رو فراهم میکنه. و به علاوه سختگیری خدا رو در نظر داشته باش برای کسانی که خارج از مسیح هستن. هرچند که مسیح پسر محبوب خداست، برابر با پدر آسمانیه، اما خداوند ذره ای هم در مجازاتش کوتاهی نمی کنه. این سختگیری خداوند هست. و کسانی که در مسیح نباشند و از دنیا برند، اونا باید رنجی رو تحمل کنن که مسیح تحمل کرد. و چون هیچ بشری نمیتونه یک بار اون رنج رو تحمل کنه، عذاب اونا ازلی هست. خداوند ما این کار رو به اختیار و اراده خودش به خاطر محبتش انجام میده. حاضر میشه به جای اونها به جهنم بره، رنجشون رو تحمل کنه. و صلیب مسیح واقعا یک تریبونه که خداوند محبتش رو از اون به انسانها بیان میکنه، محبتی که فرای درک ماست. این محبت باید روی دل ما تأثیر بگذاره. وقتی میشنویم خداوند حاضر شد برای نجات انسان ها این کار رو انجام بده، باید واقعا از ته دل فریاد برداریم: مسیح، من هم یک گناهکارم، من هم شریعت تو رو به زیر پا گذاشتم، این من بودم که این گناه ها رو انجام دادم در همه عمرم. گاهی وجدانم من رو ناراحت میکرد اما اونو زیر پا گذاشتم، گاهی با خیال راحت دیگران رو فریب دادم، دروغ گفتم، کینه ورزیدم، به دوستانم خیانت کردم، در دلم حسرت و حسرت و طمع و همه این چیزها بود. و اکنون خداوند را اعتراف میکنم و تو که حاضر بودی رنج بکشی به خاطر گناهان گناهکاران، بر من هم رحم کن، منو هم نجات بده، از من هم یک انسان تازه بساز. میدونید مسیح مجازات گناهان یک عده از گناهکاران رو متحمل میشه. سوال این است که من باید از خودم بپرسم چگونه مسیح گناهان من رو متحمل میشه؟ چگونه من میتونم در این زمینه سهمی داشته باشم؟ تنها راهش از راه ایمان هست. ایمان اون دستیه که ما دراز میکنیم و این مغفرت رو از خداوند دریافت میکنیم. ما به اون چی که در کلام خداوند میگه ایمان میاریم، اونو به عنوان حقیقت بلا منازع میپذیریم و زندگیمون رو به دست خداوند میدیم و این گونه است که پذیرفته میشیم. و بعد خدا رو به خاطر این شکر میگیم. بدون او ما محکوم بودیم و هیچ امیدی برایمون نبود، اما از راه مرگ مسیح به ما حیات میرسه. پس بذارید ما هم اگر نجات یافتیم زندگیمون رو به مسیح بدیم. در مکاشفه فصل 5 آیه 9 میخونیم: اونایی که نجات یافتن و در بهشت هستن سرودی تازه میخونن. سرودی تازه بدین سان می سرودن: تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. ما اگر به مسیح ایمان بیاریم میدونیم که خشم خداوند علیه ما و گناهان ما کاملا از میان رفته و باید حاضر باشیم به خاطر مسیح خشم مردم رو تحمل کنیم. وقتی که راجع به مسیح بهش میگیم، وقتی که انجیل رو بشارت میدیم، رنجهایی هم که ممکنه در این راه به خاطر مسیح متقبل بشیم، خداوند زهر اونها رو بیرون کشیده، اینها رو برای ما شیرین میسازه، قادر میشیم اینها رو تحمل کنیم. و در هر صورت دیر یا زود ما باید این دنیا رو ترک کنیم. چه اهمیت داره که برای ابراز سپاسگزاریمون به خداوند، خدایی که ما رو نجات داد، حتی جون خودمون رو فدای مسیح کنیم. خون مسیح که خون عهد خونده شده قادر تمام گناهان حقجویان رو پاک کنه. حتی شریرترین گناهکاران نباید ناامید بشن. اگر نزد مسیح بیان و توبه کنن، خداوند این اطمینان رو اونها میده که اونها پذیرفته میشن. خداوند قول داده که به خاطر مسیح حاضر تمام گناهان شما رو ببخشایه و اونها رو از میان برداره. اول یوحنا فصل 1 آیه 7: و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک میسازد. البته یک گناه وجود داره که لکه این گناه به قدری سیاهه که خون مسیح هم اونو پاک نمیسازه، و این گناه علیه روح القدس هست. بدون این چه گناهی هست که اگر کسی مرتکب بشه برای اون بخششی نیست. رساله عبرانیان فصل 10 آیه 26: زیرا اگر پس از بهره‌مندی از شناخت حقیقت عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی‌ماند. آنچه می‌ماند انتظار هولناک مجازات و آتشی مهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلید. و بعد آیه 29 چنین میگه: حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی که بدان تقدیس شده بود ناپاک شمرده و به روح فیض بی حرمتی روا داشته، سزاوار مجازاتی سخت‌تر خواهد. کسانی که حقیقت رو میشناسن، میدونن از چرا میشه نجات پیدا کرد به مسیح، میگن ایمان آورده، روح فیض به اونها این شناخت رو داده. اما با وجود همه اینها عمدن مسیح رو انکار میکنن. همه اون چیزی رو که به عنوان حقیقت یک زمان پذیرفته بودن انکار میکنن، گویی با این کارشون خون پسر خدا رو پایمال کردن و به روح مسیح هم توهین کردن، روح مسیح که یک زمان اینها رو مجاب ساخته بود. و برای چنین کسانی هرگز بخشودگی گناهان وجود نخواهد داشت، زیرا اینها تنها راه ممکن رو، تنها امکانش رو انکار کردن بعد از اینکه اون رو دریافت. پس اولین کاری که مسیح به عنوان کاهن انجام میده اینی که گناهان قومش رو، گناهان مسیحیان رو کاملا از میان برمی‌داره و اونها رو مقدس و پارسا به حضور خداوند میاره. در مسیح اونها نه تنها بخشوده میشن بلکه پذیرفته میشن، و چون پذیرفته شدن میتونن دعا کنن نزد پدر آسمانی. کار دیگری که مسیح به عنوان کاهن انجام میده برای مسیحیان این است که برای اونها شفاعت میکنه. رومیان فصل 8 آیه 34: کیست که محکومشان کند؟ مسیح که مرد بلکه برخیزانیده شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت میکند. در مورد مسئله شفاعت در اون دینی که ما بزرگ شدیم به ما گفتن که ما باید دست به دامن ائمه اطهار بزنیم، ائمه معصومین، و اونا از طریق کارهاشون یا به هر شکلی برای ما شفاعت میکنن. اما همه اونها مردن، سال هاست که استخوان‌هاشون پوسیده شده و هیچ صدایی از قبر اونها بیرون نمیاد، و کلام خداوند این کار رو یک گناه بزرگ تلقی میکنه که ما نزد مرده ها بریم وقتی که خدای زنده رو داریم. تنها مسیح هست که از مردگان رستاخیز کرد. مسیح قدرتش حتی از مرگ هم بیشتر هست و اکنون در دست راست پدر آسمانی نشسته و میتونه شفاعت ایماندارانش رو بکنه. و مسیح هرچند که اکنون در آسمانه، اما عروسش رو که کلیسا هست و در روی زمین فراموش نکرد و مرتب برای اون شفاعت میکنه. شفاعت یعنی ما درخواست کسی رو نزد کسی دیگه میبریم، یعنی شفاعت. و خداوند این کار رو برای مسیحیان انجام میده. حالا باید ببینیم خداوند ما به عنوان شفاعت کننده ما چه خصوصیاتی داره، خصوصیاتی که هیچ یک از اون امامای شیعه و حتی پیامبر اسلام نداره. اولا مسیح کاملا مقدس و بدون گناه. امامای شیعه اسمشون معصومه، اما به زندگیشون نگاه کنید میبینید پر از گناه و جنایت. اونا انسانهای عادی بودن، گناهکار بودن و مثل بقیه انسانها. اما مسیح تنها بشری است که هیچ گناهی درش نیست، نه در اندیشه، نه در گفتار و نه در کردارش. عبرانیان 7:26 چنین میگه: ما به چنین کاهن اعظمی نیاز داشتیم، کاهنی قدوس، بی‌عیب، پاک، جدا از گناهکاران و فراتر از آسمان‌ها. اون کاهنایی که در عهد عتیق بودن انسان‌های معمولی بودن. حتی زمانی که به مقام کهانت میرسه باید ابتدا یک قربانی برای صورت بگیره که گناهانش از میان بره، و اون قربانی که در عهد عتیق بود باید بدون عیب می بود. حتی اون بره که قربانی می شد در معبد باید بدون عیب و ایراد بود. اگه لنگ بود، اگه لکه‌ای داشت، این اجازه نداشتن اونو قربانی کنن، باید بدون عیب و نقص می بود. و خداوند ما هرگز مرتکب گناه نشد. همه کسانی که در اون زمان شاهد و ناظر بودن، حتی دشمنانش، نتونستن یک گناه در او پیدا کنن. فقط گناه ایمانداران بود که به حساب مسیح گزارده شد، به عنوان یک گناهکار مجازات شد. در غیر این صورت خداوند خودش مرتکب گناه نشد. دوم قرنتیان 5:21 چنین میگه: او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. پس شفیع ما بدون گناه است. دومان مسیح به عنوان شفیع کاملا قابل اعتماد و وفاداره. عبرانیان 2:17 چنین میگه: از همین رو لازم بود از هر حیث همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهنی اعظم رحیم و امین در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کفاره کند. موسی به عنوان خادم وفادار و قابل اطمینان بود، اما عبرانیان 3:6 چنین میگه: مسیح به عنوان پسر خدا صاحب اختیار بر خانه خدا و امین است و ما خانه او هستیم. امین و یا قابل اعتماد به این معنا که ما میتونیم کاملا به کلام و قولش اعتماد داشته باشیم. اون کلام خداست، دروغی درش نیست و او شفاعت ما رو میکنه. سوما، مسیح هرگز نمیمیره. اون امام های معصوم شیعه کجا هستن؟ از اونا فقط یه قبه و بارگاه طلایی مونده، ذریح و پنجره طلایی و آرامگاه هایی که کاشیکاری شدن و مزینن، اما داخل اون ذریح طلایی فقط یک جنازه است و استخوان های پوسیده. کاهن هایی هم که در عهد عتیق بودن اونها هم میمردن و اینها رو به خاک میسپردن و یکی دیگه جاشونو میگرفت. کاهن ها از بین می رفتن، اما سیستم کهانت ادامه داشت. عبرانیان 7:23 چنین میگه: شمار کاهنان پیشین بس زیاد بود، زیرا مرگ مانع ادامه خدمت آنها می شد، حالان که عیسی چون تا به ابد زنده است کهانت بی پایان دارد. خداوند ما چون هرگز نمی میره، کاهن دیگه هم نیست که جاشو بگیره، کهانتش بی پایانه. اما باید بپرسیم مسیح برای چه کسانی است که شفاعت می کنه؟ آیا برای تمام انسانهای کره زمین؟ آیا برای تمام بشریت؟ خداوند ما زمانی که در روی زمین است در فصل 17 انجیل یوحنا پاسخ میده. در اون دعای کاهنان آیه 9 چنین میگه: من برای اینها درخواست میکنم و برای جهان درخواست نمیکنم، بلکه از برای کسانی که به من داده ای، زیرا از آن تو میباشد. از خداوند ما برای همه انسانها شفاعت نمیکنه، بلکه فقط و فقط برای برگزیدگان خودش، اونهایی که پیش از خلقت جهان پدر آسمانی مقدر داشته و به مسیح داده، و خون مسیح نیز برای این برگزیدگانی که ریخته شده و به اونها مغفرت کامل رو میده. شفاعت مسیح نیز برای همه اونهاست. و این موضوع رو ما به شکل نمادین در کهانتی که در زمان موسی هست میبینیم. در عهد عتیق اون کاهن اعظم یه لباس و ردای خاصی داشت و این ویژگی های خاصی داشت، و یکی از تنپوش هایی که داشت یک جامعه بود که روش 12 سنگ قیمتی بود و هر سنگ نام یکی از قبیله اسرائیل روش نوشته شده برای هر 12 قبیله. و بعد وارد قدس، وقتی که وارد قدس الاقداس میشه باید این رو به تن کنه. به همین شکل خداوند ما عیسی مسیح وقتی که به ملکوت وارد میشه نام تمام برگزیدگانش رو بر سینه داره، از ضعیفترین و کوچکترین و کم اهمیت ترین اونها تا حتی بزرگان کلیسا و ابراهیم و نوح و حتی شهدای کلیسا. خداوند ما زمانی که بر روی زمین بود در حضور شاگردانش وقتی که اون دعای کاهنانه رو انجام میداد چنین گفت: نه فقط برای اینها درخواست میکنم، بلکه برای آنها نیست که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد. یعنی همه ای کسانی که ایمان میارن. اما کهانت مسیح از یک جنبه برتری بسیار بیشتری داره نسبت به کهانتی که در زمان موسی بود و در عهد عتیق. به عنوان مثال در عهد عتیق ما میخونیم در اعداد فصل 15 آیه 30 که اگر کسی از قوم بنی اسرائیل به شکل غیر عمد گناه کنه میتونه قربانی بیاره و قربانیش پذیرفته میشه و بخشوده میشه، اما اگر یک بنی اسرائیل به عمد گناه کنه کاهن نباید قربانی از اون بپذیره و گناه او بخشوده نمیشه. اما اگر کسی به عمد گناه کند، خواه بومی خواه غریب، به خدا کفر ورزیده و باید از میان قوم منقطع شود. این حکم خداونده در عهد عتیق. برای چنین فردی کاهن دعا نمی کرد. اما شفاعت مسیح برای ایماندارانش شامل همه گناهانشون میشه. گناهانی که غیر عمد انجام میدن و حتی گناهانی که عمدی انجام میدن. به عنوان مثال داوود نبی گناهش بسیار سنگین بود، اما چون از برگزیدگان خداوند، شفاعت مسیح هم شامل حالش میشه و بخشوده میشه. حالا بذارید در نظر بگیم که خداوند چگونه برای قوم برگزیده شفاعت میکنه. بذارید برگردیم به عهد عتیق و ببینیم که اون کاهن چه کاری رو انجام میده، چون همه کارهای اونها نمادی هست و تصویری هست از کار مسیح. اون کاهن چهار کار رو انجام میده. ابتدای حیوان رو قربانی میکرد، با خون اون حیوان وارد قدس الاقداس میشد، خون رو روی تخت رحمت میپاشید و در اون قدس الاقداس یک بخوردانی بود که این بخور رو باید چه کار میکرد؟ میسوزانید. اینا رو در لاویان فصل 16 میتونیم مطالعه کنیم. همه این کارها نمادی هست از اون کاری که مسیح انجام میده. مسیح اجازه میده تا او رو بر صلیب کنن، اجازه میده به قتل برسه، خونش ریخته میشه و سپس به آسمان اعلی صعود میکنه به ملکوت خدا که تصویری بود از همون قدس الاقداس و در حضور پدر آسمانی شفاعت میکنه، همون عودی رو که در معبد میسوزونه. در این حال چون مسیح شفاعت میکنه و تا به ابد برای ایمانداران زنده است به عنوان کاهن، حالا اون ایماندار اگر وجدانش عذابش بده، گناه کنه و ناراحت، وجدانش او رو محکوم میکنه. اگر شیطان علیه این وسوسه میکنه و میگه تو چه مسیحی هستی که این گناه کرده؟ فرق هم داره. گاهی مسیحیان گناهان بزرگی انجام میده. اما باید داشته باشیم که شفاعت مسیح به همه این تهمت ها پاسخ میده. رومیان 8:33 چنین میگه: کیست که محکومشان کند؟ آیا شیطان میتونه محکومشون کنه؟ آیا وجدانشون محکومشون میکنه؟ آیا این دنیا میتونه محکومشون کنه؟ چون دنیا هم میبینه و میگه این مسیحی‌ها بالاخره هیچ کدومشون مقدس بیگناه نیست، گناه میکنه و اونها ممکنه محکوم کنن. اما ببینید کلام خداوند چی میگه. مسیح عیسی که مرد بلکه برخیزانیده نیست شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت میکنه. درست همون جوری که یک وکیل مدافع در حضور قاضی دفاع میکنه از اون متهم، خداوند ما عیسی مسیح شفاعتش به این شکل نسبت به ایمانداران. گویی مسیح زخماشو نشون میده به پدر آسمانی و میگه من مجازات تمام گناهان این فرد رو کشیدم. درست این گناه مرتکب شده، اما همه مجازات اونها رو من متحمل شد و در نتیجه حکم آزادی اون ایماندار رو میخواد و محکومیتی برای گناهان اون فرد نیست. اولی یوحنا 2:1 چنین میگه: ای فرزندانم، این را به شما مینویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناه کرد، شفیع نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. خداوند ما عیسی مسیح در مقام کاهن و یا شفیع مثل وکیل مدافع به خداوند میگه خدایا این گناه کرده، تو گناه رو باید مجازات کنی. بدون ریختن خون آمرزش گناهان نیست. بله، من خونم رو برای این فرد ریختم و این باید بخشوده بشه. و شما دوستان عزیز، در این دنیا اگر یه وکیل مدافع گیرتون بیاد که با شما به دادگاه بیاد، اینا معمولا حق و زحمه زیادی از شما میگیرن، هیچ کدومشون مجانی این کار انجام نمیدن. اما مسیح این کار رو به رایگان انجام میده. یه وکیل مدافع هیچ وقت احساس دلسوزی برای اون موکلش نمیکنه، اما مسیح با همه ای ما احساس همدردی میکنه. عبرانیان 4:15 چنین میگه: زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شد بدون اینکه گناه کند. به هر شکلی که ما وسوسه میشیم، به هر شکلی که ما ضعف و ناراحتی داریم، خداوند ما در اون زمانی که بر روی زمین بود همه اینها رو تجربه کرد. همه این وسوسه ها، شک ها، تردید ها، مصیبت های ما رو تجربه کرد و با ما احساس همدردی میکنه. همون جوری که فرض کنید یک مادر از قاضی میخواد تا فرزندش رو ببخشه و به عنوان مثال اعدام نکنه، اون مادر واقعا دلش برای بچهش میسوزه. به این شکلی که مسیح به عنوان وکیل مدافع به ما احساس محبت نشون میده نسبت به برگزیدگانش. یه وکیل معمولی کاری که انجام میده صرفاً به خاطر اون درآمدی که در میاره، هیچ احساس دلسوزی برای اون مجرم نداره. اما مسیح خونش رو برای اون برگزیده ریخته. مسیح اون فرد رو دوست داره و به این شکل برای او شفاعت میکنه. به علاوه پدر آسمانی هرگز به شفاعت پسرش پاسخ منفی نمیده، زیرا اینها کاملا با هم برابرن. مسیح یک پیامبر نیست که خداوند شفاعت اون رو به عنوان مثال رد کنه. در خروج فصل 32 میخونیم: وقتی که قوم گوساله طلایی رو پرستش کردن، آتش خداوند، آتش غضبش افروخته شد، عده زیادشون نابود شدن. بعد موسی میره و شفاعت میکنه. آیه 10 چنین میگه: خداوند وقتی که موسی شفاعت میکنه، ببینید چی میگه: اکنون مرا واگذار تا خشمم بر آنها شعله ور شده ایشان را بسوزانم، آنگاه از تو قومی عظیم به وجود خواهم آورد. و به خاطر اون گناه بزرگشون در انتهای اون فصل میخونیم که یک بلای بزرگی بر قوم نازل میشه، عده زیادی میمیرن. خداوند به شفاعت موسی به اون شکل کامل پاسخ نمیده و میگه مرا واگذار. اما در مورد مسیح چنین نیست، چون اینها خاص و اراده شون یکی هست. به تمام شفاعت های مسیح خداوند پاسخ مثبت میده. این شفاعت مداوم هست، روزانه، زیرا مسیحیان، ایمانداران هر روز گناه میکنن و گناه، دوستان عزیز، خشم خداوند رو برمی انگیزونه. در کتاب مقدس نمونه های از این به ما داده شده تا ما بدونیم گناه چقدر پلیده و خداوند چقدر نفرت داره. یک عده فکر میکنن عهد عتیق و عهد جدید فرق داره، در اونجا خدای غضب هست، اینجا خدای رحمته. چنین نیست دوستان عزیز، خداوند همیشه از گناه نفرت داره، منتها نمونه هاشو در عهد عتیق به ما نشون میده تا ما جای شکی برامون باقی نمونه. در فصل 16 کتاب اعداد میخونیم که قره و چند تا دیگه از همراهانش علیه موسی طغیان میکنن و قصد دارن به عنوان کاهن عمل کنن و آتشدانی رو در دست میگیرن. موسی به اونا هشدار میده اما اینا گوش نمیدن و بعد آتش از آسمان نازل میشه، اون عده نابود میشن. روز بعد قوم بنی اسرائیل میان نزد موسی و هارون و میگن این تو بودی که قوم خدا رو کشتی. و خداوند از این موضوع بسیار عصبانی میشه و به موسی هشدار میده، میگه از آنها جدا شو تا دردم آنها رو هلاک کنم. گناه خیلی جدیه در نظر خداوند. موسی به هارون میگه سری یه دونه بخوردون رو بردار و برو در بین مرده ها و زنده ها بیست تا شاید براشون کفاره کنی و جلوی مرگ اینها رو بگیر. و به این شکل وقتی که شفاعت میشه، جلوی مرگ بقیه هم گرفته میشه. آیه 48 میگه او میان مردگان و زندگان ایستاد و بلا بازداشته شد. در اون واقع 14,700 نفر میمیرن و اگر موسی و هارون شفاعت نمیکردن تمامشون میمردن. این نفرت خداوند از گناه، خداوند همیشه این رو نشون نمیده اما نمونه هاشو گذاشته تا به ما هشدار بده. گناه بسیار جدی است. ما ممکنه اون رو فراموش کنیم و از یاد ببریم که خداوند چقدر نفرت داره، اما گناه باعث این خشم خداوند میشه. ولی مسیح برای مسیحیان شفاعت میکنه و تأثیر این شفاعت مسیح بر اون برگزیدگان چی هست در نظر بگیرید. به عنوان یک مسیحی من میدونم مسیح برای گناهانم شفاعت میکنه و من میدونم که بخشوده شدم و هیچ محکومیتی برای من نیست. آیا من جرأت پیدا میکنم تا بیشتر گناه کنم؟ و این اعتراضیه که مسلمین میکنن، میگن شما اگر به رایگان بخشوده میشی پس برید گناه کنید. اما این کاملا برعکسه. یک ایماندار مسح روح القدس رو داره، بدین معنا که روح القدس دل این فرد رو عوض کرده. یا به قول پتروس در نامه دومش فصل 1:4، این فرد شریک طبیعت الهی شد، شباهت مسیح در اومد، روح مسیح در این فرد قرار گرفت. این کار روح القدس در دل فرد کار میکنه، اون رو عوض میکنه، اون رو مقدس میسازه. این فرد از گناه بیزار میشه، مثل قصد مثل قبل عاشق گناه نیست. و کار تقدیس سازی روح القدس نتیجه شفاعت مسیح است. شفاعت خداوند به ما امکان رو میده تا آزادانه به حضور خداوند برسیم. همه دعاهای ما با در نام مسیح انجام بشه. و بیاد داشته باشیم خداوند روزی همه این جهان رو به پای میز قضاوت میکشونه. همه ای ما باید برای زندگی و اعمالمون پاسخگو باشیم. اما قاضی این عالم چی کسی است؟ یوحنا 5:22 چنین میگه: پدر بر کسی داوری نمیکند، بلکه تمام کار داوری را به پسر سپرده. و مسیح کسانی رو که خونش رو برای اونها ریخته و برایشون در آسمان شفاعت کرده هرگز به محکومیت نمیکشونه. دوستان عزیز، وقتمون تموم میشه، اما بیاد داشته باشید محبت خداوند رو که برای برگزیدگانش حاضر بر صلیب بشه. و مسیح در دعای ربانیش چنین میگه: ای پدر، میخواهم آنهایی که به من داده‌ای با من باشن در جایی که من میباشم تا جلال مرا ببینن. و این شفاعت مسیحه. و جای تأسف کسانی که مسیح رو ندارن، هیچ کس رو ندارن تا در برابر تخت رحمت براشون شفاعت کنه، وکیل مدافعی هم ندارن، زیرا مسیح گفت: من برای این جهان درخواست نمی کنم. مسیح فقط برای ایمانداران شفاعت می کنه. و من از کجا بدونم که یک مسیحی هستم؟ اگر مسیح من رو نجات داده، روحش رو هم به من داده و من رو بدل کرده به یکی از فرزندانش، و من می تونم دعا کنم، من متحول شدم و می تونم بگم ابا پدر، زیرا روح مسیح محبت به خدا رو در دل من ایجاد می کنه. من ایمان دارم که کاهن اعظم من خون و گناهان من رو از میان برداشت و پاک کرده. و این ایمان باید دل ما رو پاک کنه.